الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ای لنگر ثبات زمین و زمان علی، ای لنگر ثبات زمین و زمان علی، ای آشناتر از همه بر آسمان علی. دریای لطف و مرحمتت بیکران علی، جانم فدای نام تو جان جهان علی. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق نصیبمون شد باز هم به روال یک شنبه شبها در خدمتتون باشیم و میهمان دیدگان پرفروغتون باشیم با برنامه حبل المتین، برنامه ای که در اون این افتخار رو داریم تا از محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی بهره‌مند بشیم و استفاده کنیم از کلام شیوا و نابشون. انشالله امشب هم با این برنامه و با کارشناسی آجاقا در خدمت همه شما خواهیم بود. سلام عرض میکنم آجاقا، در خدمتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاک بیننده برنامه هستند، تکرار برنامه را میبینند، ما را مهمان کانون گرم خانواده خودشون قرار دادند. خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت بیش از پیش تقدیم می کنم. و من قبل از آن که سؤال عزیزم جناب آقای مرعشی مطرح بشه، برای اینکه زندگیمون رو، دنیا و آخرتمون رو بیمه حضرت زهرا سلام الله علیها بکنیم، عبارتی باز روایتی نورانی است صدیقه طاهره سلام الله علیها بخوانیم که نورانیت آن تا آخر عمرمون در عالم برزخ و قیامت و بهشت قرین ما باشد. روایتی متقی هندی در کنز الامال جلد 16 صفحه 462 از صدیقه طاهره نقل میکنه در رابطه با مراقبت از مادر. می فرماید الزم رجلها فإن الجنة تحت اقدامها. ملازم زیر پای مادران باشید، بهشت زیر پای مادران است. و الزم رجلها فثم الجنة، پای مادر را بوسه باران کن، بهشت اونجاست. لذا ما باید یه مقداری اونهایی که پدر مادرشون در قید حیاتن قدرشون رو بدانند، تلاش کنند دعای اونها را سایه سار خودشون قرار بدهند، چون دعای پدر مادر در حق فرزند به اجابت میرسه قطعا، همونطوری که نفرین اونها هم به اجابت میرسه. امام هشتم سلام الله علیه میفرماید چه بسا فردی در حیات پدر مادر خدمت گذار پدر مادر بود، ولی بعد از وفات آنها آق والدین میشه. عرض کردن یا ابن رسول الله چطور آق والدین میشه؟ گفت اگر 24 ساعت از عمر یک بنده بگذرد برای پدر مادرش طلب مغفرت نکند، یکتب و آقن، او را آق والدین مینه. ولذا عزیزان، اونهایی که براشون مقدور هست، تلاش کنند در کنار قبر پدر و مادر با خواندن 7 سوره نانزلنا یا 3 سوره توحید اونها رو مهمان کنند. بعد از هر نماز ولو با 1 صلوات فرستادن روح اونها را شاد کنند و از اونها بخواهند که برای خیر دنیا و آخرت اونها دعا کنند. من در خدمت حضرت هستم.
سلامت باشید، خیلی ممنون، استفاده کردیم از محضرتون. انشاءالله که همین جور بتونیم باشیم و بمانیم انشاءالله. آجا نسبت به بالاخره جلسات گذشته بحث رو الحمدلله تا جاهای خوبی رسوندیم و رسیدیم به اینجا که بحث مطرح شد از این بیان حضرت امیرالمؤمنین نسبت به این که خلافت رو و وصایت رو و امامت رو حق خودشون میدونستند. اما حالا بالاخره باز حالا در ادامه سوالات جلسه پیش این سوال مطرح میشه که آیا خود حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام آیا جایی بوده که به خود صحابه احتجاج بکنن، از اونها طلب یاری بکنن برای اینکه بخوان به خلافت برسن؟ بالاخره بعضی ها هستند مثلا فخر رازی که خیلی هم مطرح میشه که اینها اومدن مطرح کردند که حالا شما یک روایت و یک حدیث منزلتی دارین که انتمنی به منزلت هارون ام موسی، اما حضرت هارون اون وصایتش رو همیشه احتجاج میکرد، به مردم میگفت که ببینید من جانشین بودم، نرین دنبال سامری، بیاین برگردین به مسیر اصلی حق و اون وصایتی رو که خداوند به واسطه حضرت موسی به من داده بود این رو بپذیرین. اما حالا فخر رازی این شبهه رو که انجام میدن که امیرالمؤمنین هیچ کدوم از این کارها رو انجام ندادن و نشسته بودن و یک ادعایی صرفا مطرح میکردن. آیا چنین احتجاجی نسبت به صحابه، نسبت به حالا حتی یاری گرفتن چیزی مطرح هست؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله فاللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله وفوز أمري إلى الله إن الله بشير بالعباد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا أبا صالح المهدي يا صاحب الزمان أدرك. همونطوری که اشاره کردید آقای فخر رازی امام المشککین میاد معمولا در تفسیرشون در کتابهای کلامیشون ضمن اثبات خلافت شیخین در رد خلافت حضرت امیر مطالب زیادی دارد. من کمتر کسی دیدم مثل فخر رازی در این زمینه قلم فرسایی کرده باشد. حتی اگر بگیم از قاضی عبدالجبار معتزلی هم مفصلتر در این زمینه قلم فرسایی کرده، حرف مبالغ آمیزی نیست. آقایان در آیه غار مراجعه کنن ببینن ایشون چقدر با چه تفصیلی مطالبی آورده که البته همه اونها پنبش زده شده
و عجب از اونهایی که میخوان فخر رازی رو تبرئه بکنن از بعضی از
بله دیگه حالا بعضی از بزرگواران حالا یه دو تا سه تا کلماتی مثل من اقتدا فی دینی و علی ابن ابی طالب فقط اهتدا. خب آیا ما از آقایان سوال میکنیم من اقتدا فی دینی و علی ابن ابی طالب فقط اهتدا که همون در جلد اول صفحه 20 میاره تفسیرش در رابطه با جهر به بسم الله که بسم الله را باید آهسته گفت در نماز یا بلند گفت، اقوال رو نقل میکنه، میگه قول علی ابن ابی طالب این است که باید بسم الله رو به جهر و با صدا گفت. بعد میگه فمن اقتدا فی دینی و علی ابن ابی طالب فقد اهتدا، هر کس در دینش و علی ابن ابی طالب اقتدا کند قطعا هدایت یافته. الدلیل علیه قوله علیه السلام ادر الحق معه حیث مادار، دلیلش هم فرمایش پیغمبر است که فرمود حق را گرداگرد علی بچرخان هر کجا که علی بچرخد. آی فخر رازی فقط در جهر بسم الله کسی اگر اقتدا فی دینه به علی فقط اهتدا یا نه در دیگر مسائل سیاسی خلافت امامت در مسائل احکام و غیره هم باید گفت من اقتدا فی دینهی ولیین فقد اهتدا. آیا در اونجا هم هست؟ آیا شما در مسائل احکام از طهارت تا دیات چند تا روایت از امیرالمومنین استناد کردید و چند تا به روایات ابی هریره استناد کردید؟ شما در کل روایات شما در مجامع روایی حدیثی تاریخی تفسیری کلامی طبق آقای ابن حزم میگه 500 و تقریبا 70 روایت ما از علی ابن ابی طالب داریم. مالک هم رئیس مالکی هم میگه فقط 50 تا روایت صحیحه، ولی از ابو هریره 5700 خورده روایت. آیا در اینجا من اقتدا فی دینه و علی ابن ابی طالب هیچ کاربردی و اثری ندارد؟ بله، ایشون در تفسیر کبیرشون جلد 14 صفحه 106، بعضی از چاپا صفحه 127 برای شما عرض کنم، ایشون در اینجا مفصل میاد مباحثی رو مطرح میکنه. بله، این اجازه بدید من، بله، در صفحه 236 میگه اما قوله قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی، یعنی کن خلیفتی فیهم، یعنی این تنها آیه است در قرآن بحث خلافت را مطرح کرده خیلی به صراحت. حضرت موسی میگه خلیفه من باش در قوم، نگفت مردم شما برای من خلیفه معین کنید، خودش آمد خلیفه‌اش رو معین کرد،
نصب کرد.
اون هم باز به امر الهیه، وجعلی من اهلی وزیرن من اهلی هارون اخلفنی قد اوتیت سؤلک یا موسی. بعد از اون میگه یا هارون اخلفنی فی قومی، یعنی کن خلیفتی فیه. بعد ایشون میاد در جلد 22 صفحه 106 یک تعبیری دارد که واقعا من خیلی تأسف میخورم به حال آقای فخر رازی. میگه هارون وقتی دید قومش در شرف افتادن به آتش هستند با عبادت گوساله سامری، ولم یبال به کثرتهم ولا به قوتهم، این که این قوم زیاد بودند و نیروی قوی داشتند هیچ باکی نداشت، بل صرح بالحق، حق رو به صراحت گفت. فقال یا قوم انما فتنتم به، این سامری موجب فتنه شما شده. بعد از اینجا میاد چیکار میکنه؟ وسط دعوا نرخ تعیین میکنه، میگه و هاهنا دقیقتون، یه مسئله دقیقی هست، ان الرافضه تمسکو به قولی علیه السلام لعلیین انت منی به منزلت هارون من موسی. رسول اکرم به علی ابن ابی طالب فرمود جایگاه تو نسبت به من همون جایگاه حضرت هارون نسبت به حضرت موسی است. بعد ایشون میاد چیکار میکنه؟ یعنی در حقیقت خود امیرالمؤمنین رو داره زیر سوال میبره، نه شیعه را زیر سوال میبره.
بله.
خب پیغمبر فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی، جایگاه تو عین جایگاه هارون به موسی هست. یعنی چه؟ یعنی همون طوری که او خلیفه حضرت موسی بود تو هم خلیفه من هستی، الا انه لا نبوت بعدی، الا اینکه نبوتی بعد از من نیست، یعنی تمام جایگاه من مقام من برای تو غیر از نبوت ثابته.
هم امیرالمؤمنین رو در حقیقت، یعنی نه تنها رافضه، هم امیرالمؤمنین و هم خب بالاخره کلام آقا رسول الله،
بله،
کلام آقا رسول الله رو دارن نقد میکنن.
بله. بعد میگه هارون ما منعته تقیم فی مثل هذا الجم، هارون گرفتار تقیه نشد در یک همچه جمعیت انبوهی، بل سعید المنبر، رب بالای منبر. حالا این کجا هست؟ این منبر چه بوده؟ مسجد بوده؟ برای میدان بوده؟ بیابان بوده؟ نمیدانیم. و سر رهب الحق
و دع الناس الى متابعت نفسه، مردم را به حق دعوت کرد و دعوت کرد مردم را از او تبعیت کنن، از غیر او تبعیت نکنن. بعد میگه فلو کانت امت محمد علی الخطا لکان یجب علی علی ان یفعل ما فعله هارون. اگر چنانچه امت پیغمبر راه خطا را رفته بودن، بر علی واجب بود همان کاری بکند که هارون کرده، و ان یسعد علی المنبر من غیر تقیه و خوفن. علی دیگه تقیه ایم نکند و ترسی هم نداشته باشد و بگه فتبعونی و اطیعوا امری، از من تبعیت کنید و امر من رو اطاعت کنید. بعد میاد نتیجه گیری میکنه. واقعا نمیدانم آیه فخر رازی در چه حالی بود این مطلب رو نوشته، ما نمیدانیم، الله اعلم. فلما لم یفعل ذلک، علی چون همچه کاری نکرده، علمنا ان الامت کانوا علی الصواب، امت کارش کار درستی بوده. من همینجا همینطور که ایشون وسط دعوا نرخ تعیین کرده، ما هم وسط دعوا یک سوال تر میکنیم. جناب آقای فخر رازی، اگر امت اسلامی علل خطا بود، این حدیث حوض چی کار میکنه؟ این حدیث حوض که در صحیح بخاری و مسلم 17-18 جا آمده که صحابه فردای قیامت کنار حوض میان، نمیگذارن بیاد، اینا را دسته دسته وارد آتش جهنم میکنن، فلا اراه و یخلص منهم الا مثل حمل نعم. حدیث 45-89. خب ببینید، اگر اینها علی الصواب بود، این چیه؟ علی الصواب ما کاری به فرمایش حضرت امیر نداریم، جواب میدیم. بعد میاد میگه آقا حضرت هارون اینه گفت اونه گفت. ما از آقای فخر رازی و متابعینش چند تا سوال داریم. ایشون میاد میگه بر اینکه حضرت هارون نه تقیه‌ای داشت، آمد مردم رو دعوت کرد چنین و چنان،
گویی تاریخ بنی اسرائیل زمان حضرت موسی رو خیلی دقیق‌تر خونده بود تا تاریخ.
نه بابا، آیه قرآن رو من کاری به تاریخ ندارم، من آیه قرآن رو.
بله. نه اینکه میگه آره ما میدونیم که رفت بر فراز منبر و این صحبت‌ها رو کرد، اینها رو دیده، اما یه سری چیزهای دیگر رو مثل اینکه که از اسلام بوده اینها رو ندیده.
حضرت موسی وقتی میاد با هارون درگیر میشه، یا هارون ما منعک اذ رأیتهم ذلوا، چرا وقتی دیدی مردم گمراه شدن اقدام نکردی؟ الله تتبعنی فعصیت امری، از من تبعیت نکردی، از دستور من اسیان کردی. و گرفت موی سرش رو کشید. حضرت هارون گفت ای یبن ام، پسر امو، ای پسر مادرم، لا تأخذ بلحیتی، از ریش من نگیر، ولا برأسی، از موی سر من نکش. اینی خشیتو انتقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترغب قولی، من ترسیدم اگر قیام بکنم به اینها بگم آقا نرید دنبال گوساله پرستی چنین چنان، تفرقه ایجاد بشه، بیای به من بگی چرا در میان بنی اسرائیل تفرقه ایجاد کردی، ولم ترغب قولی، حرف من رو چیز نکرد، رعایت نکردی. خب بابا این که دیگه آیه قرآنه. بابا اصلا ما کاری به تاریخ بنی اسرائیل هم نداریم. این در سوره طه آیه 90-94، سوره اعراف 150، و اخذ برأس اخیه یجره الی، سر برادر حضرت هارون گرفته بود، از عصبانیت میکشید. قال یا ابن ام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، این قوم من از ذلیل کردن، تضعیف کردن، داشتن من میکشتند، فلا تشمت بی الاعدا، این کار نکن که دشمن به من شماتت میکنه، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، من جز قوم ظالم. خب بابا این دیگه آیه قرآن دیگه. بله. اگر واقعا حضرت هارون به وظیفش عمل کرده، تنین چنان کرده، نستجیر بالله حضرت موسی یعنی برخلاف
سختگیری که انجام داده.
بابا جان من، این یک حرفی بزنید که
با قرآن سازگار باشه.
مرغ پخته تو سفرت بهت نخنده. زن بچت آی فخر رازی وقتی به این آیات میرسن به ریش تو نمیخندن. اصلا ما کاری به عرض کردم روایات و تاریخ هم هیچی نداریم ما. فرمایش شما کاملا درست. خب اینها رو بیا جواب بده. نمیدونم واقعا آدم بعضی وقت آدم دقت میکنه یه تعبیری دارد امام رضوان الله تعالی علیه، میگه بعضی وقتا علم انسان را به آتش جهنم میکشانه. علم فقه، علم کلام، علم توحید، بعضی وقت انسان را همین علم توحید به جهنم میکشانه. اونی که انسان را از جهنم رها میکند تزکیه هست و یزکیهم بعد یعلمه الحکمت. ببینید اونی که موجب نجات هست تزکیه هست. روی هوای نفس حرف زدن همین علمش وبال. العلم هو الحجاب الاکبر. ببینید این آقای فخر رازیه که آدم ملاست، آدم باسواده، وقتی میاد میخواد، یعنی مشخصه که مطالعه کرده، ولی روی هوای نفس وقتی میاد حرف بزنه خب نتیجهش این میشه. خب آقای فخر رازی شما آمدید، خب متوفای 604 یا 5، خب ایشون میاد یک بحثی رو این چنین مطرح میکنه و واقعا ما نمیدانیم فرق جواب آقای فخر رازی فردای قیامت چیه. خب ایشون میگه آقا علی هم چه کاری نکرد. آقا دقت کنید، این کتاب الامامه و سیاسه ابن قتیبه دینوری هست و متوفای 276. شما ببینید ایشون 604 هست، این 276، نزدیک 345 سال قبل از اون بوده. نمیشه گفت آقای فخر رازی این رو ندیده باشد. در جلد اول صفحه 29، خب بفرمایید. امیر المؤمنین آمد در مسجد، خطاب مهاجرین: یا معشر المهاجرین لا تخرجوا سلطان محمد فی العرب انداره. این حکومت و خلافتی که پیغمبر بنیان گذاری کرده از خانه پیغمبر دور نکنید، نبرید به خانه های خودتون. ولا تدفع اهله عن مقامه فی الناس و حقه. اهل پیغمبر را، خانواده اهل بیت پیغمبر را از مقامی که پیغمبر برای اون قرار داده، حق مسلمی که برای اون قرار داده، این چنین مبارزه نکنید. فوالله یا معشر المهاجرین لنحن احق الناس به. ما محقترین انسان ها به این حکومت خلافت هستیم، ما اهل بیت پیغمبر هستیم، ما احق به این امر هستیم. چون در میان ما هست اونی که کتاب خدا را قرائت می کند، فقیه در دین خداست، عالم به سنن پیغمبره، اونی که مطلع به امر رعیته، یعنی امر امت را می تواند عدالت را رعایت کند، المدافع عنهم الامور السیئه، اونی که می تونه از ملت و امت اسلامی ظلم و زشتی ها را دفع کند ما هستیم. اونی که ثروت را در میان مردم، بیت المال را به سویه تقسیم کند ما هستیم. فلا تتبع الهوا فتزل عن سبیل الله. مطابقت از هوای نفس نکنید، از راه خدا گمراه میشوید. فتزداد من الحق بعدن، این کار شما باعث میشه که از حق دور میشید. بعد بشیر ابن سعد میگه: لو کان هذا الكلام سمعته الانصار من که یا علی قبل بیعت حال ابی بکر مختلف علیک اسلام. اگر قبل از اینکه مردم با ابوبکر بیعت کنن این حرفا را شنیده بودند، دو نفر درباره خلافت تو اختلاف نمی کردن. خب اگر حق هست، خب انسان از هر کجای ضرر برگرده باطله دیده، صحیحه دیگه. خب آقا شما بیعت کردید، حق این بوده، یعنی در حقیقت یک حق مسلم را از یک فردی گرفتید به کسی دیگر دادید. آیا وقتی روشن شد حق مال دیگری است، چون گرفتید دادید، آیا این مجوز میشه یک کسی بره مثلا تو مغازه به قول اموال مغازه را بدزده ببره خونش، بگه مصرف کنه. بعد صاحب مغازه بگه آقا اموال من چرا؟ گفت آقا اگر قبل از این که خورده بودم به من میگفتی همه اموال بر میگردانم، حالا دیگه خوردیم تمام شد رفت. آیا این رو قبول میکنید شما؟ خب ببینید، بعضی ها در رابطه با کتاب الامامه و سیاسه شبهه میکنن. اولا بر این که در این چیزی که استاد علی شیری که خودش ماجستر در تاریخ اسلامیه، برای شما هستم لیسانس در تاریخ اسلامی دارد، در اینجا میگه اهمیت و ارزش این کتاب، همونطور که دکتر بیزون از علمای بزرگ لبنان هست در کتاب الحجاز دارای محتوای خاص و در رابطه با قیام مدینه و معرکه حره، بدون اینکه طرفداری از امویین کند و بدون اینکه سر صدای شیعه را ملاک قرار بدهد، آمده منصفانه این مباحث رو مطرح کرده. بعد میگه آقا اخیراً بعضی از علما شک کردند در اینکه این کتاب مال ابن قتیبه است. اول کسی که این شک را مطرح کرد خاورشناس آقای قانیغوس مدریتی بوده، بعد از او دکتر دوزی در مقدمه کتابش تاریخ اندلس آورده. خب شما ببینید در طول این 13-14 قرن کسی نگفته الامامه و سیاسه مال ابن قتیبه نیست. حالا این وهابیات و شبکه هاشون معلوم نیست. بعد برای شما عرض کنم، ایشون میگه کتاب امامه و سیاسه مال ابن قتیبه است بدون اینکه شکی در این زمینه ما داشته باشیم. ببینید من اینها را آوردم. ابن عربی مالکی ناسبی در کتاب العواصم صفحه 248 مطالبی از الامام سیاسه نقل کرده، در صفحه 248 نقل کرده و رسما میگه این کتاب مال ابن قتیبه است. ابوالحجاج یوسف ابن محمد اندلسی متوفای 604 در کتاب الفبای محاضرات صفحه 478، ابن خلدون متوفای 808 مطالب نقل کرده، فاسی مکی متوفای 832 در عقد سمین صفحه 600 جلد ششم صفحه 76 نقل کرده، ابن فهد مکی متوفای 885 در اتحاف الورا در حوادث سال 93 نقل کرد، ابن حجر مکی متوفای 974 در کتاب تطهیر الجنان و لسان صفحه 70، توزری مصری در کتاب الادب و تاریخ باب 34 مطرح کرده. ببینید جرجی زیدان آمده در تاریخ آداب لغت، فرید مجدی از علمای معاصر هست در دایره المعارف قرن بیستم جلد دو صفحه 754 نقل کرده. خب ببینید حتی بعضی از مستشرقین مثل الیاس سرگیس در کتاب معجم مطبوعات عربیه رسما میگه این کتاب مال ابن قتیبه دینوریه. آیا این آقایانی که در این شبکه های وهابی فریاد میکنن آقا الامام و سیاسه دروغ است و چین، خب بفرمایید این لسنا رو جواب بدید، به یکی از اینا بیاد جواب بدید شما.
اینا مبناشون اینه که هر چیزی که مخالف اعتقادات فعلی ما باشه، حالا هر چی میخواد باشه اون باطله دیگه، حالا یه جوری باید درستش بکنه.
یا همین یکی از این آقایان وقتی اومد رسید به گندوزی، خب از علمای احناف هند آدم بزرگ کاری نداره، برکش یه تعبیری داشت، میگفت گندوزی را ما به اندازه یک الاغ هم ارزش کرد. این تعبیر وقیهیه، تو چه کاریه که همچه تعبیر نسبت به علما داشته باشی؟ ببینید اینها نشان میده بر اینکه اینا الفبای اخلاق انسانی رو رعایت نمی کنن. حالا شما بگو آقا دلیل بیار، آقا به این دلیل به این دلیل به این دلیل سخنان آقای گندوزی مورد قبول ما نیست، آقای گنجی شافی مورد قبول ما نیست، دلیل بیار. نحن ابناء الدلیل، قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. این که بیای چهار تا فحش عبارت رکیک بیان کنی، خب همین باعث میشه دیگران هم همین تعبیر بدترش برای شما بکنن دیگه. بله، پس اینی که آقای فخر رازی میگه آقا امیرالمومنین هم چه حرفی نزده، خب شما ببینید لا تتبعوا الهوا فتضلوا عن سبیل الله، از حق دور میشید. چی میشید؟ ببینید تمام این مطالب در اینجا آمده بدون هیچ شک شبهه. و باز برای شما عرض کنم در کتاب الامامه و سیاست صفحه 22 میگه وقتی که امیر المؤمنین را از خانه شون بیرون کردن آوردن که با ابوبکر بیعت کند، فقال له بایع، با ابوبکر بیعت کن، فقال ان انا لم افعل فمه، اگر بیعت نکنم چی میشه؟ قالوا اذن والله الذي لا اله الا هو نضرب عنقك، قسم به خدای لا شریک له گردنت رو میزنیم. حضرت فرمود بس بنده خدا و برادر پیغمبر رو میکشید؟ خلیفه دوم که بنده خدای قبول داریم، ولی که برادر پیغمبر باشی قبول نداریم. و ابوبکر ساکتون لا یتکلم، ابوبکر ساکت حرف نمیزد. فقال له عمر الا تأمر فيه بأمرك، دستور نهایی رو نمیدی نسبت به علی تمام کنیم؟ یعنی دستور نمیدی علی رو همینجا در مسجد گردن بزنی؟ بعد گفت لا اکره على شيء ما دامت فاطمه الى جنبه، مادامی که فاطمه مدافع علی هست ما با علی کاری نداریم. بعد فلحق علی به قبر رسول الله یسیح و یبکی و ینادی، اولین بار مردم دارن گریه علی را در جمع میبینن. از علی مردم شجاعت ها دیدن، از علی مردم سخاوت ها دیدن، عبادت ها دیدن. علی کسی نیست مردم صیحه و گریه او را. اولین بار طرف قبر پیغمبر گفت یبن ام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلون، همون حرفی که حضرت هارون برگشت گفت ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، امیر المؤمنین داره اینجا میگه آقای فخر رازی از قبر سرت بردار ببین چه دسته گلی به آب دادی شما. من فردای قیامت والله و همین در محکمه عدل الهی به فخر رازی احتجاج میکنم. چرا همچه حرفی زدی؟ باعث شدی که یک سری از جوانها را گمراه کنی.
عامل انحراف
افر. چرا این چنین حق علی را نادیده گرفتی؟ آخه اینها را ندیده بودی شما؟ حالا من نمیدانم. در کتاب در کتبش هم همین تعبیر آمده. کتاب سلیمان ابن قیس مفصل هست. حالا انشالله ما بعدن این مباحث رو مطرح خواهیم کرد. در اونجا هم باز سوال میکنن که چرا تو قیام نکردی برای گرفتن حقت؟ حضرت فرمود من همون طوری که حضرت هارون آمد گفت انی خشیت ان یقول ذلک اخی رسول الله، من ترسیدم همون کاری که حضرت هارون ساکت شد و گفت انی خشیت ان تقول فرقت بین، منم میترسم فردای قیامت اگر قیام کنم رسول اکرم به من بگه یا علی فرقت بین امتی. باز در اینجا هم هست امیر المؤمنین سلام الله علیه رو کرد به برای شما عرض کنم دستش بلند کرد گفت خدایا ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. اینها کاملا واضح و روشن هست. و همچنین در کتاب کافی مرحوم کلینی همین تعبیر رو آورده و حضرت صدا میزند اگر من بخواهم برای شما عرض کنم قیام بکنم اختلاف میان مردم میافتد. و آخرش هم میگه اللهم ان القوم استضعفونی کما استضعفت بنو اسرائیل هارون. ببینید همون تعابیری که ما میبینیم
نسبت
به حضرت هارون هست هم در کتب اهل سنت هم در کتب شیعه. در خود بخاری هم که ما بارها خوندیم در صحیح مسلم حدیث 42-40 خود حضرت امیر به ابوبکر برمیگردد میگه ولکنک استبدت علینا بالامر، در امر خلافت نسبت به ما استبداد کردی. حاضر علی چطور بیاد بگه؟ به چه زبانی بگه؟ تا های فخر رازی و اتباع فخر رازی قانع بشوند. من در خدمت
بسیار عالی و جامع و جالب و بله برای تمام ما هم درسی هست همینجور که حضرت استاد فرمودن وقتی داریم این آیات رو میخونیم که انه داریم یک تاریخ صدر اسلام رو میخونیم، ببینیم که چه چیزهایی گفته بود حضرت موسی نسبت به حضرت هارون، چه ویژگی های حضرت هارون از حضرت موسی گرفته بود، و بعد از اون قوم چه کردند با حضرت هارون، و بعد از اون خود قوم به چه راهی رفتند و سرانجامشون چی شد. تک تک اینها الحمدلله به برکت این برنامه ما چه این افتخاری رو داریم با یک دید دیگه، حداقل یک لایه ای از این حجابی که بین ما و قرآن هست برداشته بشه به برکت این برنامه انشاءالله. بسیار خوب. خب همونجور که حضرت استاد فرمودن، این شبکه های وهابی مفصلن سوالات متعددی مطرح میکنن، و یکی از سوالاتی هم که بسیار زیاد همین ایام مطرح کردن و حالا از سابق هم چه این چیزی بوده، این بوده که چطور ممکنه که این صحابه‌ای که بالاخره صحابه رسول الله بودن، اینها پیامبر رو دیده باشن، اینها بیان و با این کلمات، با این مثلا حدیث منزلت، با این تصریحات پیامبر بخوان مخالفت بکنن. پس این چیزی که شیعه داره ادعا میکنه که بله بین اینها اختلاف به وجود اومده بوده و در حقیقت میخوان بگن که اصلا چه این چیزی نبوده و امکانش هم نیست، چه دلیلی داره که صحابه بخوان مخالفت بکنن با امیرالمومنین؟ ان شاء الله جوابش رو به تفصیل از حضرت استاد خواهیم شنید بعد از یک فاصله کوتاهی که میگیریم و برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
والخالق بولاد كمل معاني دينا، واحنا الذي نحبك من الغضب نجينا، باسمك الشهد باسمك الشهد خل ياخد البشارة.
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحياة،
يا علي مدد يا علي مدد يا طارق الخيار، يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحياة.
علي هي ولي الله، علی ہے شر خدا، نبی نے علی پکارا، علی محمد کا سایہ، زہرا کی روتی ہے کتا، علی در خیبر اکارا، یا علی کہو یا علی کہو ہے امام سب سے اعلی،
یا علی کہو یا علی کہو
صاحب قدیری، کی کسی رسد کی کسی رسد در سروری کنارت،
کی کسی رسد کی کسی رسد در سروری کنارت. یا علی مدد یا علی مدد یا طالب الغیار، یا علی مدد یا علی مدد
عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله تا اینجای برنامه از مصدر استاد استفاده کردیم و بهره مند شدیم. سوالمون رو هم مطرح کردیم انشالله. حالا عزیزان پشت خط هستن، توصیه خود استاد همیشه این بوده که ما بینندگان عزیزی که تماس میگیرن برامون پیام میفرستن طبیعتا اونها رو در اولویت قرار بدیم و ما هم طبیعتا لبیک میگیم به این امر استاد. انشالله از دوستانی که تماس میگیرن صداشون رو میشنویم، استفاده میکنیم، سوالشون رو میشنویم و بعد از اون حالا اگه فرصت شد در این جلسه، اگه فرصت نشد در جلسات آینده حتما به این سوالی که مطرح شد میپردازیم و پاسخش رو از حضرت استاد خواهیم شنید. شماره ها هم که دیگه مد نظرتون هست، این شماره هایی که زیر نویس شده برای شماست که تماس بگیرین، ارتباط برقرار بکنین، چه به صورت صوتی چه به صورت متنی با ما در ارتباط باشین. و الان هم آقا محمد رضا از لاهیجان پشت خط هستند، در خدمتتون هستیم. آقا محمد رضا بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حاجی غزوینی عزیز و همچنین سلام عرض میکنم خدمت مجری عزیز برنامه. خیلی تشکر میکنیم از حاجی غزوینی، استفاده کردیم از مطالبتون. ولی حاجی غزوینی میخواستم یه سوالی ازتون بپرسم که این سوال من یک جورایی جنبه انتقادی داره. علتش هم اینه که ببینید، من فکر میکنم ضرر بعضی از شیعیان، اونم خصوصا ضرر بعضی از روحانیون شیعه، از ضرر امثال مثلا علمای همین که اسمش یادم رفته، از ضرر بعضی از علمای اهل سنت بیشتر هستش برای تشیع. چرا؟ برای اینکه شما میدونید امثال آقای مهدی مسائلی یا امثال آقای اسمش دقیقا حضور ذهن ندارم، کمال حیدری، خب ایشون میدونید، شما بهتر میدونید که شبهات بسیار زیادی رو وارد میکنن به عقاید تشیع، شبهاتی که این مشخصی که ظاهرا روحانی هستن ولی در لباس وهابیت هستن. من احساس میکنم حاجی غزوینی اگر شما یک برنامه‌ای بذارید جواب این آقایان رو بدید، فکر میکنم بهتر باشه. شما ببینید با حاج آقای عابدی شما مناظره کردید، به چه علت؟ به این علت که شما پیش خودتون تشخیص دادید که این آقا یک سری از مسائلی رو بیان میکند که به ضرر تشیع داره تموم میشه و وهابیت داره از گفتن و از مسائل این آقا داره سوء استفاده میکنه. خب الان آقای امثال آقای مهدی مسائلی، امثال آقای کمال حیدری هم به همین صورت هستش. آقای مهدی مسائلی اومده شفیع قرار دادن را منکر شده است، شفیع تویترش هم هستش. آقای کمال حیدری هم که شما بهتر میشناسید، میگم حاجی غزوینی عزیز بهتر است که شما هم بالاخره با این امثال این آقایون یک بحث دوستانه داشته باشید، ببینید که تز فکری ایشون چرا اینجوری هستش و منشأ چیه که اینها میان همون حرفای میزنن که وهابیه خوششون بیاد. اون ملازاده خبیث هم که شما میدونید اومده از آقای مهدی مسائلی هم تشکر کرده بابت حرفایی که میزنه. من از شما خواهش میکنم، حالا چه شما چه دوستان دیگر، عزیزان دیگر، وقت بذارم با این عزیزان یه گفتگویی داشته باشم، ببینم آقا شما چه مرگتونه که بالاخره این حرفا رو میزنید و خطوط قرمز شیعه رو شما دارید میشکنید. بله. و منکر میشید.
بسیار
وقتتون
رو
گرفتم، عذرخواهی میکنم اگه
بی‌ادبی
شد، از شما
عذرخواهی میکنم. سلامت باشید آقا رضا، خیلی لطف کردین. البته حالا اگر از بینندگان فراپخورد شبکه جهانی حضرت ولیعصر بوده باشید در ابتدا مشاهده کردین که این شبکه بالاخره برنامه‌های متعددی داره و با رسالت‌های مختلف روی آنتن میره. یکی از برنامه‌هایی که پخش می‌شد با عنوان دگراندیشان شیعه از محضر استاد آقای ابوالقاسمی بهره مند می‌شدیم که اتفاقا بنا بر همین بود و همین هم انجام می‌شد که نه اون علمای سابق بلکه علمایی که حالا اسمن افرادی که صاحب نظرند به اسم و خودشون رو شیعه مینامند، نسبت به همین ها با ذکر اسم، با ذکر نظرشون و با پخش کردن همون کلیپ‌هایی که خودشون داشتن اینها مطرح می‌شد و خود کارشناس برنامه حاج آقای ابوالقاسمی هم به اینها پاسخ میدادن و حضرت استاد هم طبیعتا خودشون کاملا موافق چنین برنامه هایی بودن. مضافه بر این که مناظرات بسیار زیادی هم با طیف های متعددی از جمله همین طیف هایی که بعضا اسمشون رو بیان کردین حضرت استاد داشتن، بالاخره حالا بعضی هاشون قابل پخش بوده، بعضی هاشون هم دیگه حالا نمیدونم خود حضرت استاد بفرمایند.
محمد رضای بزرگوار، منم با شما در این عقیده هم نظر هستم که ضرر خودی هامون از ضرر مخالفین بیشتره، در روی شکی من ندارم. میگن دشمن اگر میکشد به دوست توان گفت، با کی بگویم که دوست مرا کشت. ببینید این کاملا یک آدمی که در لباس شیعه هست، ولی من تعبیر این که شما میگن وهابی هست این روی مقدار تردید دارم که نیست، حالا کج فکر هستن. حالا ما با خود های عابدینی 6 ساعت مناظره داشتیم، الحمدلله باعث شد دیگه تمام شد. همین چند روز قبل بود معاون تبلیغ حوزه اصفهان زنگ زده بود، اصلا اسم دیگه از ایشون نیست الحمدلله، شکر خدای عالم. خب مشخص شد، حتی دوستانشون هم دیدن که ایشون در این 6 ساعت 6 تا کلمه درست حسابی نداشت حرف بزنه. بله، در رابطه با این مسائلی هم بنا بود از همون حوزه علمی اصفهان من زنگ زدن تشریف بیارن اینجا با هم بشینیم دوستانه صحبت کنیم. ببینید اگر ما با اینا دوستانه بشینیم صحبت کنیم شاید خیلی از مسائل حل بشه. اینکه اونها یک جانبه حرف بزنن ما هم یک جانبه حرف بزنیم کار به جایی نمیرسه. در رابطه با سید کمال حیدری هم باز ریاست محترم حوزه های علمیه خواستن که یک جلسه بگذارید باشون، یه صحبتی بکنید، مطالبی ایشون دارن، اگر خلاف نظر فقها و بزرگان شیعه هست ایشون خودشون اصلاح کنن. ولی خب دیگه قضایا طور دیگر شد. الانم باز ما ناامید نیستیم، بازم دنبال این هستیم که با مسئولین امر و بزرگواران حوزه در تماس هستیم که یک جلسه با سید کمال حیدری ما داشته باشیم در حضور بعضی از اساتید، مطالبی مطرح بشه، ایشون خودشون بیان بگن آقا من نظرم این نبوده، یا اگر اشتباهم کرده من اشتباه کردم. خب یک دفعه بیاد آقای سروشی که واقعا ملحد هست بیاد از ایشون حمایت بکنه، خب برای ایشون هم خیلی سنگینه، نمیتونه تحمل کنه این رو، یا امثال فاضل میبودی و غیره که دیگه سابقه شون نسبت به عقاید شیعه مشخص، بیاد از ایشون بخواد چیز بکنه، یا بعضی از برایش هم گروه های دیگری که با نظام عقده دارن فرصت رو غنیمت میشمارن به نظام حمله کنن، به حوزه حمله کنن، خب ما نباید این فرصت رو به اینها بدهیم. و ما انشاءالله در آینده به حول قوه الهی تلاشمون تا به حال بوده و بعد از این هم هست ما با اینها بنشینیم دوستانه صحبت کنیم. ما یکی از این آقایان در مشهد که خیلی نسبت بشه حتاکی میکرد، خیلی حتاکی، یعنی شاید بگم 50 برابر سید کمال حیدری و مسائلی عابدینی مطالبی داشتشون. خب ما رفتیم مشهد با ایشون نشستیم یک دو سه ساعتی صحبت کردیم، اصلا ایشون اومد گروهش رو کلن از تلگرام پاک کرد. خب آیا این بهتره یا ما بیاییم برایشون عرض کنم داد و بیداد و شکایت و امثال اینها؟ خب ما نظرمون برنه، بله بحث قوه قضاییه باید باشد ولی آخرین گزینه است نه اولین گزینه. ما واقعا از اینها که دغدغه دارن تشکر میکنیم، ممنونیم از اینها که اینطور دغدغه دارن، ولی ما میگیم آقا برخورد قضایی بگذاریم آخرین گزینه باشد. گزینه های اول دوم سوم دوستانه با اینا صحبت بشه، اینها خودشون بیان به این نتیجه برسن که مسیرشون اشتباه بوده، خودشون اصلاح کنن. این دیگه حربه را از دشمن و وهابی ها میگیره. وقتی خودش آمد که واقعا این مسیر من اشتباه بوده، مثلا ما خودمون تقریبا 4-5 سال قبل واسط کمال هم اومدن همینجا جلسه داشتیم، چند موردی بود گفتم این کارتون اشتباه بود چیکار کنم، گفتم اینو شما اینطوری بگید اصلاح کنید ما پخش کنیم، ایشون گفتن اصلاح کرده ما هم پخش کردیم. خب ببینید همه هیچ کدام که معصوم نیستیم،
همه من اشتباه داریم. حالا اشتباهات درجاتی دارد. یک دفعه یک اشتباهی بزرگی است که شیعه را در سطح بین الملل این زیر سوال میبره. ولذا همونطوری که برادر عزیزمون آقای محمد رضا از لاهجان گفتن، ما هم دنبال این هستیم و تلاشمون هم بر این هست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. بله.
بله بسیار خوب. الحمدلله انشالله که در این راه انشالله همه هدایت بشن. حالا این اسامی هم که آوردین از جمله، حالا به بهانه این تماسی هم که شما گرفتین، مستحضرم حتما اگر توی شبکه‌های مجازی و اینها هم هستین که کارشناسان خود برنامه و اساتید مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف بارها و بارها خودشون چه به صورت تلفنی چه به صورت مکتوب توی همین فضای مجازی و اینها بارها و بارها خواستار مناظره بودند و برای همینجور که حضرت استاد هم فرمودند، برای روشن شدن حقایق و برای اینکه بالاخره قضاوتی هم از جانب همه شما که با دقت نگاه میکنید برنامه ها رو و دنبال حقیقت جویی هستید، طبیعتاً برای اونها هم رقم بخوره. بسیار خوب، آقا علی کرمی پشت خط هستند. سلام عرض میکنیم، در خدمتون هستیم.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
اول از همه سلام و صلوات خدا بر حضرت محمد باستان دارم، تمامیان اشرف حسن حضرت ولی عصر جلال الله تعالی فرجه شریف. باز تشکر از شما کارشناسه برنامه. خدمتتون عرض کنم، یه سوالی که من داشتم در مورد حدیث پیامبر صلوات الله بود که میگفت انا مدینه العلم و علی اون باباها. خدمتتون عرض کنم توی اثبات این توی منابع تاریخی و شیعه و سنی مثالایی هست که بتونید بگید که مثلا به جز مسائل فقهی باشه که جواب مثلا علمی داده باشن به شخصی یا گروهی؟ اگر چیزی هست میخواستم ببینم که تو منابع شیعه و سنی و تاریخی اونو لطف کنید.
بسیار خوب، تشکر میکنیم آقا علی از تماستون. و بله، حالا سوال این بود که در باب انا مدینه العلم چی هست که انشالله سوال رو از حضرت استاد خواهیم پرسید. حالا تا آقا حسین هم پشت خط هستن سوال ایشون رو هم بشنویم و انشالله برمیگردیم پاسخ رو میشنویم. آقا حسین ادهم از سرخه بفرمایین.
سلام علیکم، خسته نباشید.
علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
بنده اگر اجازه بدین قبل از اینکه سوال ها پرسم این نکته یا مطرح کنم.
بفرمایید.
ببینید لطفا اگر میشه، اگر امکانش هست که کاری بکنید که ما شبکه ولیعصر رو بتونیم از تلویزیون و آنتن تلویزیون ایران ببینید. ما اگر بخوام مثلا فضیلت امیرالمومنین اینا رو بشنویم، من نمیدونم چرا مثلا مخالفتی میکنن که روی تلویزیون ها نیستش، ما مجبوریم از اینترنت والا یا ماهواره و این چیزا دیگه بتونیم مرتبط بشیم از شبکه، یا اینکه نمیدونم چیه. خلاصه این رو لطفا اگر میشه مثلا تلاشتون رو بکنید که انشالله روزی این شبکه هم بیاد توی آنتن تلویزیون قرار بگیره.
بسیار خوب، انشاءالله. بله انشاءالله، با دعای
خدا.
در خدمتتون، بفرمایید.
یه مطلبی من اینو خونده بودم، حالا دقیق یادم نیست ولی خونده بودم که بعد از این که این در حال قصد خلافت و ماجرای صدق و این اصفا اتفاق میفته، ابو سفیان لعنت الله علیه میره پیش امیرالمومنین علیه السلام و میخواد باش بیعت کنه. اینو از نظر سندی بگید اصلا معتبر هست نیست، یا اگر بوده ماجرا به چه صورت بود و برای چی شده؟
جریان بیعت ابو سفیان و حضرت امیرالمومنین کردن چنین چیز. سوالتون همین بود دیگه؟ بله
بله بله
بله. بسیار خوب، تشکر میکنیم از تماستون آقا حسین که از سرخه با ما تماس گرفتین. بله بسیار خوب. خب حالا تو این فرصت تا تماسایی بعدی وصل بشن. بله بسیار خب، کلام آیه احمدی هم از قوم که پشت خط هستن بشنویم و انشاءالله بعد از اون برگردیم سریع پاسخ ها رو بشنویم. آیه احمدی در خدمتتون هستیم.
تشکر میکنم از استاد محترم و مجری محترم. واقعا برنامه های این برنامه ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بسیار زیباست. منتها ما یک پیشنهاد داشتم و آن این که در این ایام همچنین در ایام های گذشته و الان هم یکی از تبلیغات وهابیت و در واقع دشمنان اسلام این است که بین مسلمان ها بیشتر تفرقه ایجاد کنه و بعد بر همین اساس هم مسلمان کشی را به بهانه های مختلف در گوشه و کنار جهان جاری میکنن. هر روز شما مشاهده میکنید، یک برنامه در این شبکه باید باشد که هی مرتب این مسائل انسان کوشی، مسئله جهاد، اینها را از نظر پیغمبر، از نظر ائمه، از نظر قرآن خلاصه باید بیان بکنه، از نظر صحابه کنها قبول دارن اینها را، که تا بیشتر این حرمت خون انسانها به جهانیان مشخص بشه. الان هر کس گوشه بلند شده میگه فلانه مشرک کافر، کشتن جایز. این مرز بیشتر اگر بیان شه از نظر فقهی یا از نظر مثلا روایات و احادیث و سنت اینها، این خیلی یک کاری خوبی هستن. الان با بهانه های مختلف جوانها خودکشی میکنن، میگن این فتوای فلان عالمه. این بیشتر بحث شده خیلی بسیار مناسب است.
خیلی تشکر میکنیم، هم پیشنهادتون به دستمون رسید و هم این سوالی هم که داشتین. الحمدلله، انشالله بررسی خواهد شد و خدمتتون هم عرض میکنیم. بسیار خوب. خب حالا تماسای دیگه ای هم هستن، اما حالا به اینها پاسخ بدیم که چیزی جا نمونه. آقا علی کرمی پرسیدند که در باب این روایتی که انا مدینه العلم و علی و باباها، سوالشون این بود که آیا چیزی به دست ما رسیده که در مسائل علمی به جز بحث احکام و به جز فقه و اینها چیزی به دست ما رسیده باشه؟ که حالا سوالشون رو که اینجور مطرح کردن که انا تصور این بود که حالا علم اون چیزیه که امروزه به اون علم میگن. خب طبیعتاً ممکنه هم این یک شاخه ای از علم باشه، اما باید این رو در نظر گرفت که خود پیامبران مأمور به این بودن که در حد و وسعت عقل اون مخاطبینشون صحبت بکنن، و چه بسیار افرادی هم بودن، حالا همون دانشمندای صرف رو که ما به اسم دانشمند میشناسیم، زمانی که اون نظریه‌های علمی خودشون رو مطرح می‌کردن محکوم می‌شدن و به پای چوبه دار برده می‌شدن. یعنی طبیعتا ما باید این رو خیلی وسایل، یکی دیگه از عزیزان هم تماس گرفته بودن گفتن آیا این فرد اومده دی ان ای رو کشف کرده، مثلا اومده باب علمی جدیدی در فیزیک باز کرده. خب طبیعتا اگه بنا بود چنین مسائلی گفته بشه، باید در حد فهم و شعور و درک اون جامعه بوده باشه، و الا چیزی مطلب جدیدی که به دست نمیرسه هیچ، بلکه از اون طرف باعث این میشه که طرد بشن چنین افرادی که چنین بیانهایی دارن. و حالا این رو بالاخره باید مد نظر قرار داد.
ببینید جناب آقای
علی کرمی،
آقای کرمی بزرگوار، آنتی که ما برامون مهم هست خود وهابی ها، خود ابن تیمیه، شاگردانشون غیره، میگن خلیفه باید اعلم الناس بالکتاب و سنه باشد. اینی که ما دنبالش هستیم. الان شما ببینید این کتاب زاد المعاد هست، مال ابن قیم جوزیه هست، متوفای 751، ناشر افکار بنی امیه، چیز ابن تیمیه. ایشون در اینجا جلد 3 صفحه 601 میگه ان المستحق لامره القوم و امامتهم افضلهم و اعلمهم بكتاب الله و افقههم في دينه. اونی که شایسته است برای حکومت مردم، خلافت مردم، امامت مردم، باید کسی باشد افضل مردم، اعلم مردم، به کتاب الله و فقیه ترین او در دین باشد. قرآن هم میگه ما فردنا فی الکتاب من شیء فیه تبیان کل شیء. ببینید امیر المؤمنین سلام الله علیه در یک عصریست وقتی میفرماید سلونی قبل ان تفقدونی، از من هر چی میخواد سوال کنید، و خود بزرگان اهل سنت هم دارن که غیر از علی سلام الله علیه کسی نگفت هر چه میخواهید از من سوال کنید.
جرأت نکرد،
یعنی کسی جرأت نکرد این تعبیر رو به کار ببرد غیر از حضرت امیر سلام الله علیه. ولی خب متاسفانه بله، ببینید این تفسیر صنعانی هست در جلد 2 میگه شاهد بودم علی خطبه میخواند، فرمود سلونی، از من هر طرف، فوالله قسم به خدا لا تسالونی عن شیء یکون الى یوم القیامه الا حدثتكم به.
تا قیام قیامت از هر چی میخواد سوال کنید. از هر چی میخواد سوال کنید دیگه محدود به بحث دین که نیست این قضیهش. اینها کاملا مشخصه که آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه، یا مثلا شما ببینید ابن مسیب از فقهای بنام اهل سنت در سبل الهدا جلد 11 میگه آقا ما کان احد یقول سلونی غیر علی، غیر از علی هیچ کس نگفت بیاد از من سوال بکنید. هیچ کس نگفت.
بله
ببینید، میگن ابن جوزی آمد منبر رو شروع کرد که هر کی میخواد از من سوال، ادای علی رو در آورد. یه پیرزنی از زنها پا شد و یه سوالی کرد، نتونست جواب بده. برگشت گفت که تو با اجازه شوهرت اومدی این مسجد یا بدون اجازه شوهر؟ اگر با اجازه شوهرت آمدی خدا شوهرت لعنت کنه، اگر خودت آمدی. گفت عایشه آمد بر جنگ جمل با اجازه پیغمبر بود یا غیر پیغمبر؟ ابن جوزی از منبر آمد پایین، گفت این سلونی قبلا تفقدنی فقط در قد قواره علی شایسته است. ببینید بعد میگه ابن عباس میگه امیرالمومنین 90% علم را دارد، در اون 10% هم با مردم شریکه. علی میاد میگه سلونی قبلا تفقدنی. برای شما عرض کنم پدر عمر سعد، سعد ابن ابی وقاص، سعد ابن بلند میشه قبنا به نقلی میگه یا علی، مثلا بنابراین این موی سر من چند تاست؟
تعداد
موی من چند تاست؟ خب حضرت هم اگر بخوام بگم میگم. خب بیاد بگه مثلا 10,000 تا، قابل شمارشه؟ بگن از ملا نصرالدین سوال کردن ناف زمین کجاست؟ خب همون جایی که میختویله الاغم زدم. قبول ندارید متر کنید. خب ببینید بعد فرمود یه گوساله‌ای در گهواره داری، اون قاتل فرزندم حسین خواهد شد. اشاره به عمر سعد. ائمه علیهم السلام به زبان حیوانات، به تمام لغات، به تمام علوم که امروز کشف شده و کشف نشده آگاهی دارن. شکی ما نداریم بر این، ما هیچ شکی نداریم، ولی فرصتی نبود. خب مردم بیان چیکار کنن؟ به قول مظلومیت علی است که علی را نشناختن مردم. الان شما ببینید این کتابی که جناب آقای سید محمد رضا پاکنژاد نوشته، اولین دانشگاه آخرین پیامبر، آمده تمام روایات معصومین رو با علوم جدید تطبیق کرده. ایشون جز شهدای هفته تیر بودن. و من به دوستان توصیه میکنم این کتاب رو از خواندنش غفلت نکنن. و من تو ذهنم هست، ما اون زمانی که این کتاب چاپ میشد ما منتظر از چاپ بیاد بیرون بگیریم مطالعه کنیم، چون خیلی چیز جدیدی ایشون مطرح میکرد. یعنی تمام روایاتی که در علوم جدید آمده میومد تطبیق میکرد. جلد 8 اگر اشتباه نکنم یا جلد 9 تلخیص 7 جلد اوله، مطالعه کنن ببینن که واقعا ائمه علیهم السلام در علومشون از چه قدر.
اخیراً هم حالا اطلاع دادن که با تحقیق جدید هم تجدید چاپ شده.
خیلی خوب.
بله بسیار خوب. پس حالا این بینندگان عزیز هم حضرت استاد چندین بار دارن تاکید میکنن روی این کتاب که انشالله اگه بتونیم تهیه بکنیم خیلی برای ما مفید خواهد بود. بسیار خوب. آقای این سوال آقای علی کرمی بود. آقای ادهم یک پیشنهاد داشتن که شبکه ولیعصر از جانب صدا و سیما پخش بشه و سوالشون هم بحث ابو سفیان بود که همون ابتداءن قصد کردن با امیرالمؤمنین بیعت بکنن و حضرت امیر این پیشنهاد رو رد کردن.
بله این دیگه در تمام
عزیزان زیادی هم پشت
خط. بله من دیگه وقته خلاصه عرض کنم. ببین که از نظر قانون اساسی پخش شبکه‌های خصوصی از صدا سیما ممنوعه، به هیچ وجه امکان پذیر نیست الا اینکه در قانون اساسی چیز بشه. این دیگه راهی غیر از این نیست که بخوان برای شما. اعتماد ما برای شبکه ولایت هم از شورای لنگولایت مجوز گرفتیم، نوشتن می توانند در خارج از کشور ثبت کنند. و منم این بشارت رو هم بدم خدمت بینندگان عزیز، ما شبکه حضرت ولیعصر رو در لندن برای شما عرض کنم در آفکام ثبت کردیم به عنوان یک ثبت بین المللی. الحمدلله رب العالمین، هذا من فضل ربی. بله و این قضیه ابو سفیان هم وقتی آمد و گفت یا علی دست به من دست بیا دست بیعت کنم، حضرت امیر فرمود تو کی خیرخواه اسلام بودی که امروز خیرخواه اسلام شدی؟ تو آمدی میخواد با امیرالمومنین رو بکشانه و این حکومت نوپایی که خلاصه تشکیل شده این رو با خطر مواجه کنه. و امیر المؤمنین هم دست رد به سینه او زد و سرشکسته و با خفت از محضر علی رفت بیرون و رفت نسبت به ابوبکر گفت که من مدینه را پر می کنم از نمیدونم اراذل و اوباش و جوی خون را مندازم، تا خلاصه ازش قول گرفت که خلاصه چکار کنه پسرش یزید را، برادر معاویه. ما یک یزید داریم پسر ابو سفیان، یک یزید داریم پسر معاویه است، نه آقایان اشتباه نکنن. در منطقه شامات خلاصه خلافت رو دادن بهش و بعد از اونم سال 17 یا 18 تا اون آمد مرد، بعد معاویه رفت اونجا برای شما عرض کنم حاکم شد. بله
بسیار خوب. آقای احمدی هم باز حالا پیشنهادی داشتند که در قالب اینکه الان یکی از اهداف دشمنان همین تفرقه افکنیه و برنامه‌ای هم اگه گذاشته بشه راجع به همین بحث اینکه شیعیان چه مقدار مقابله میکنن با تفرقه و این فاصله‌ای که بین امت اسلامی ممکنه پیش بیاد، و حالا تقاضا داشتن که یک برنامه‌ای هم با این عنوان یا حالا یک وقتی به این مطلب اختصاص داده بشه.
بله ببینید آقای احمدی بزرگوار، این که بعضی از آقایان میان مطرح میکنن نمیدونم علمای شیعه تمام اهل سنت رو تکفیر کردن غیره، من بارها گفتم بله بعضی از علمای ما این مهر داشتن، علمای اهل سنت هم دارن. شما ببینید چقدر علمای سنت من انکر خلافت ابی بکر او امام ابی فهو کافر. ما نباید نبش قبر بکنیم، اگر بنا باشه نقش قبر کنیم باید تمام شیعه سنت رو به جان هم بندازیم. و اضافه شیخ مفید هم چه حرفی زده، حالا اجتهاد کرده فرضاً اشتباه کرده، براش ابن نجیم اشتباه کرده، ابن عابدین هم اشتباه کرده، آقای برای شما عرض کنم صاحب جواهر اجتهاد کرده، ما که اینا رو معصوم که نمیدونیم. ولی امروز شیعیان نه مقلد صاحب جواهرن، نه صاحب حدایقن، نه شیخ صدوق، نه شیخ مفید. شیعیان مقلد مراجعن یا مقلد آیت الله سیستانی هستن که میگه لا تقول اخوان اهل سنت بل قول انفسنا، بگید جان ما هستن اینها. مقلد مراجع دیگر هم هستن به همین شکل، مقلد آیت الله لازم خویی هستن که الان خیلی ها بقابر میت ماندن. شما ببینید فرمایشات این بزرگان نسبت به اهل سنت چیه.
بله الحمدلله توی یک جلسه مفصلا تک تک اینها رو فرمودین حضرت
عالی. بله خب ببینید اینها و اضافه است ما کاری با این اقوال نداریم. اصلا شما بیایید ببینید این روایاتی که ما از ائمه داریم، بابا این آقایانی که همینطور شروع میکنن چهار تا نظر یک فقیر رو من میگه شما مقلد آقای شیخ صدوقی، مقلد علامه هلی هستی یا نه مجتهدی. اگر مجتهد این روایات رو ببین، الان شما ببینید در خصال شیخ صدوق امیر المؤمنین سلام الله علیه میفرماید ان للجنت ابواب باب یدخل منه النبی و باب یدخل منه سائر المسلمین، دیگر مسلمان ها از اون در بهش وارد میشوند که فقط ممن شهد الله اله الا الله، فقط توحید رو قبول کردن همین، ولم یکن فی قلبه مقدار ذره من بغض اهل، همین که در قلبشون بغض ما اهل بیت نیز وارد میشوند. یا در کتاب کافی جلد 3 صفحه 247 برای شما عرض کنم میگه اون افرادی که موحد هستند و مقر به نبوت پیغمبران اینها وارد بهش خواهند شد. و همچنین در غیبت شیخ طوسی صفحه 247 بهار الانوار جلد 25 صفحه 336 جامع احادیث آقای بروجردی جلد 16 صفحه 600 خود آقا امام صادق سلام الله علیه میفرماید در فردای قیامت اینطور نیست که فقط شما شیعه ها داخل بهش بشید، تعدادی غیر شیعه ای که به اینها میگن حقیه. بعد راوی میگه آقا این حقیه کیه؟ حضرت میفرماید اونهایی که به حق علی قسم میخورند ولی به امامت علی عقیده ندارند. ما در این زمینه روایت الا ما شاء الله داریم از استفاضه بالاتره که آقا اگر یک غیر شیعه سنی بغض اهل بیت را نداشته باشد اینا وارد بهش میشن. اینا را چرا نمیگید برای مردم؟ آقا جان این بابا شما مجتهدید، شما اول باید بیایید اقوال ائمه را در نظر بگیرید دیگه.
بله و بعدش برین سراغ خود همون هایی که با هم اومدن.
بینید تابع اهل بیتیم، فالحق ما رضیتمو والباطل ما اسخطتمو والمعروف ما امرتم به والمنکر ما نهیتم. اگر این هست، ببینید روایاتی که ما در این زمینه داریم که اون دسته از اهل سنتی که بغض اهل بیت رو ندارن، نسب اهل بیت نمی کنن، اینا وارد بهش میشن. ما بیام آقا ای وای فلان آقا گفته که اینها ظاهرا مسلمان هستن باطنا چنین هستن. آقای خویی رضوان الله تعالی قشنگ اومده پنبه اینها را زده. ایشون به صراحت در کتاب الطهاره جلد 2 صفحه 83 طبع سوم 4000 سال میگه آقا اینی که میان میگن آقا اینها برای شما عرض کنم طهارت ظاهری دارن باطنن، اینها حرف بی خودیه. با سیره ائمه نمی سازد، با سیره متشرعین هم نمی سازه. اگر مراجع رو میخوای اینطور دیگه، خود امام رضوان الله تعالی علیه مفصل کتاب طهارت جلد 3 صفحه 634 اصلا ایشون آمده کاملا. اگر مراجع رو میگید مراجع فعلی ما این هستن دیگه، طهارت ظاهری، طهارت باطنی، اسلام ظاهری، اسلام باطنی، فعلا در فقهای معاصر ما خبری نیست از اینها. حالا در گذشته یک فقیهی گفته سمن و طاعتن، برای مقلدین زمان خودش فرمایشش معتبر بوده. الان که ما مقلد صاحب جواهر نیستیم، مقلد شیخ طوسی هم که نیستیم، مقلد علامه هلی هم، مقلدین مراجع بزرگوار معاصر هستیم، فرمایشات اینها برای ما حجته. چه بسا روایاتی الان در اختیار این مراجع بوده، در اختیار مراجع قبلی نبوده. بله
بسیار خوب.
حالا من انشاءالله این مباحث رو ما مفصل مطرح میکنم که روایاتی که ما داریم در رابطه با همین قضیه تکبیر و غیره، اینها از استفاضه بیشتره. من در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. الحمدلله. بله خب، حالا به برکت این سوال بیننده عزیز همین به دستمون رسید که شما همین 5 دقیقه انتهایی همین این بحثی که مطرح شد رو شما بگیرین، تماما میشه تمام پاسخهای این افرادی که این اتهامات رو به شیعه میزنن، این رو شما انشاءالله میتونین بیان بکنین و روشنگری هم انجام بدین. آقا محمد مهدی از گرگان پشت خط هستند، در خدمتتون هستیم. آقا محمد مهدی بفرمایید.
سلام علیکم. خسته نباشید استاد.
علیکم.
ممنونم، متشکرم عزیزم.
استاد داشت من زنگ زدم که یه انتقادی از شما بکنم اگه اجازه بدید.
بفرمایید عزیز من، ما گردنمون کج در برابر انتقادات.
چی که شما هست استاد میگه که انتقاد من این میگه که علمایی که قبل از شما در از خود از میگه که مثل زمان شما فهم کنید که برای اینکه بعدان اهل سنت ما هدایت بشن باید بنوز این خوب برنامه یا تبیین مکتب اهل بیت، اما علما چیزی که باعث شده بمونن کتاب بوده از ایشون، مثل علامه امینی القدی یا روایت میگه قید العلوم بالکتابت. من انتقادم اینه که چرا شما یا مثلا یا افرادی مثل شما نمیان یک کتاب جامع و کلا همه کتب رو در بر داشته باشه، مثل ابوات الانوار، القدی، ضیاء العالمین و غیره، کلا هر چی که هست رو جمع کنن علاوه اطلاعاتی که تو ذهن خود شما هست رو در یک کتاب جامع و کامل دارن، یه پک کامل مکتب اهل بیت یا اثبات خلافت، اثبات تشیع، که بتونیم مثلا امثال من که وقت دیدن برنامه شما نداریم بتونیم بخونیم، هر کدوم میشیم مثلا یک کدوم مثل حالا در یه حدی که بتونیم مکتبونو اثبات کنیم، مکتب اهل بیتو.
فرمایشون کاملا متینه. ما خیلی از دوستان ما به من این انتقاد رو دارن که چرا این مطالب به صورت نوشتاری در نمیاد. من حق رو به شما میدم. خلاصه قصور داریم یا تقصیر داریم، حالا ما هم دنبال این هستیم که ما بتونیم یک افرادی رو پیدا کنیم که بتونن این بحثایی که ما داشتیم اینها رو به صورت کتابت در بیارن. ما به چند نفرم گفتیم ما یه مداری بد سلیقه هستیم، ولی انشاءالله ما این ترجمه دو تا از کتابهای ما که تقریبا محصول عمر من هست، یکی کتاب نقد اصول مذهب شیعه الاثنی عشری، یکی هم ترجمه مناظراتی که من در عربستان داشتم قصه الحوار الحاده، اون که کلن بانی پیدا شد برای ترجمهش تمام شده در 6 جلد، تقریبا 2 جلدش رو من مطالعه کردم، ولی دیگه ما فرصتی نکردیم. فقط دعا بفرمایید که من توفیق پیدا کنم این 4 جلد بعدی رو یک نگاهی بکنم، اشکالاتش رو بگیرم چاپ بشه. دیگه در این کتاب شما دیگه هر چه که حداقلش به اندازه
سه سال چهار سال مطالعه کنید در اینجا مطلب هست، شبهاتی که دیگه قوی ترین کتاب ضد شیعه اون کتاب قفاری، ما هم تقریبا نزدیک 7 سال 8 سال کار کردیم و اینها را جواب دادیم و از اونم بهتر همین مناظرات و مکاتباتی که ما در عربستان با شیوخ و اساتید داشتیم، این دیگه جدیدترین شبهاتشون رو مطرح کردن، ما با جدیدترین شیوه الحمدلله به حول قوه الهی با عنایت حضرت ولی از ارواح نافدا پاسخ دادیم. ان شاء الله دعا کنید اینها از چاپ در بیاد دیگه. و همچنین دیگر برنامه‌های ما هم الان عزیزم تو سایت هست، ما کتاب چاپ می‌کنیم 2000 تا 3000 تا میاد، 5 سال 6 سال طول می‌کشه دست مردم برسه. یه مقاله ما تو سایت می‌گذاریم، می‌بینیم در عرض یک هفته مثلا 30000 40000 نفر بازدید کردن یا دانلود کردن. بله اینها دیگه خود سایت هم یکی از وسایل در حقیقت چاپه. حالا شما میخواد تو کتاب داشته باشه، شما همینها رو از طریق گوشی موبایلتون هم راحت میتونید بیاید و این بحثای ما را داشته باشید.
بله خب
دوست ترس من از چیه؟ از اینه که تمام اون اطلاعاتی که در ذهن شما هست، یعنی انشالله که هزار سال عمر کنید، ولی مثلا ممکنه که بعد از شما دیگه کلا مفقود بشه و نباشه. دومی انتقادی که داشتم بود که کتاب همین که دمان کتاب آقای الغفاری بوده. من. شما خودتون گفتین که یک دهمشو جواب دنیه، در حد یک دهمش مابقیش مونده. من هم کتابشو خوندم، واقعا احساس میکنم بد زده واقعا آقای الغفاری.
بسیار خوب. خوب آقا مهدی اگه سوال دیگه ای نیست.
بله خود حضرت آیت الله سبحانی، آیت الله سبحانی میفرمودن من دیدم آقای قفاری در یک مقاله از کتابش اظهار ندامت کرده، بعد آجا سبحانی می فرمان من گمانم این جواب شما را خوانده، ما نوشتیم اولین کسی که در عربستان سعودی دادیم دوستان ما بردن در ریاض، در خانش دادن اومدن، در خانش دادن آمدن، گفت ایشون بعد از مطالعه جواب شما از نوشتن کتابش اظهار ندامت کرده. حالا ما هم عرض کردیم ما 10% شبهات رو جواب دادیم، 90% مانده، 10% شاید بیشتر باشه، 20% 25% جواب دادیم، ولی کرمداران عالم را درم نیست، درمداران عالم را کرم نیست. ما به خاطر بعضی از مسائل مشکلات مالی دیگه برنامه تقریبا متوقف شده. حالا دعا بفرمایید که انشاءالله، چون هر خیمه فرهنگی انسان بخواد بزنه عمود خیمه مسائل مالیه. بله رسول اکرم اون نشر اسلام یک طرف بود و اون ثروت حضرت خدیجه سلام الله علیها یک طرف بود. من بارها گفتم خدای عالم میتونست این ثروت رو به خود پیغمبر بده، ولی خواست یک سنتی باشد در جامعه اسلامی، اونهایی که کار فرهنگی میکنن متمحض در کار فرهنگی باشند، دیگه فکر مسائل اقتصادی نباشند، دیگران بیان با کار اقتصادی پشتیبانی کنن مسائل فرهنگی را.
انشاءالله بله هم کرم هم درم به همه انشالله.
انشالله خدا انشالله امیدواریم خدا توفیق بوده. بله.
بسیار خوب. خوب تشکر میکنیم از شما آقا مهدی که بالاخره دغدغه خودتون رو مطرح کردیم.
تشکر از شما.
خسته
نباشید استاد، خدا
حافظ. موفق و معید باشید آقای امام
مهدی. خدا حفظتون کنه انشالله. البته خب حالا در قالب کتاب حضرت استاد فرمودن که چه این چیزهایی که تدوین شده، البته تمامی همین جلساتی که برگزار میشه، همین سوالاتی که مطرح میشه که طبیعتاً بسیاری از شبهات جدید و بروزی هست که به وجود میاد، همه اینها هم حالا اون افرادی که توانایی دارن دانلود بکنن اصل فیلم رو و اونایی هم که نمیتونن، تمام اینها به صورت مکتوب و نوشتاری در خود سایت و آرشیو شبکه جهانی حضرت ولیعصر موجود هست. همه شما بینندگان عزیز میتونین اینها رو بارگذاری بکنین. بسیار خوب. آقا امین از تهران پشت خط هستن، در خدمتتون هستیم آقا امین. سلامت باشید
آقای
قدوینی،
یه سوال ازتون داشتم.
آقای امین ببین، شما هر وقت میای یک سوال میکنی میری، اجازه میدید ما از شما سوال کنیم؟
نه ببین آج آقا،
نه ببینید آخه ببینید شما اتوبان شما یک طرفه است دیگه.
شما جواب نمیری آقای قدوینی، اصلا جواب نمیری. من سابقه شما رو دارم دیگه، تو شبکه ولایتم بودم این داستانا بود.
خب ببین عزیز من، شما ببینید تمام اینها، ببینید عزیز دل من، شما هر شب میاد یه سوالی مطرح میکنید و سوالی که مطرح میشه جواب نمیدید. الان من از شما میخوام سوال کنم، شما به عنوان یک عزیز سنی، یه بزرگوار سنی، یک نفر مسیحی یهودی یا لائیک هست، آمده میخواد مسلمان بشه، میخواد بیاد آیا مذهب شیعه را انتخاب کنه یا مذهب سنی را، اگر بیاد برای شما بگه چه دلیلی داری براش؟
الان شما اجازه بده.
نه شما بیرید الان شما بینمان یک عزیز سنی هستید دیگه، یک کسی آمده پیش شما میگه آقا من میخوام مسلمان بشم، اسلام هم دو تا فرقه مشهور داره، یکی اهل سنت یکی هم شیعه هست، حالا ما وهابی و غیره ما کار نداریم، الان از شما سوال بکنه دلیل محکمی که برای حقانیت مذهب داری چی عزیز دل من؟
بله آقا همین، بالاخره شما الان حداقل یه نزدیک 10 جلسه ای هست، هر بالاخره تو برنامه‌های مختلف تماس میگیرین و چندین سوال هم میپرسین، حالا انصاف و عدالت هم همین، حالا یک بار آج آقا این سوال پرسیدن دیگه بفرمایید.
شما هر وقت سوالای منو جواب دادی منم سوال شما رو جواب میدم، با کمال میلم جواب میدم.
اول شما جواب بدید بعد ما جواب میدیم.
شما داری تفریح میری جواب نمیدید؟
نه من که هر سوالی کردی جواب دادیم، شما که هیچی، شما همین کتاب قصت الحوار الهادی بندره بخوان، سه جلد حدود 1700-800 صفحه است، ما در عربستان سعودی از مفتیانشون گرفته اساتید دانشگاهشون هر سوالی کردن جواب دادیم برادر بزرگوارم. همین کتابی که مال قفاری هست حداقل نزدیک ما بیش از 2000 تا شبهه این رو جواب دادیم دیگه. ما الحمدلله رب العالمین این طوری نیستیم که امروز بیام برای شما عرض کنم انا رجلن بخوام بگیم، برادر من در خدمت شما هستیم آقا امین.
شما چیه دیگه درست آقا عزیزی؟
ما جواب میخوام بشنویم از شما.
نه. شما شیعه یا نه؟
عزیز من شما کاری ندارم، مثلا من یک نفر هستم لائیک، میخوام بیام مسلمان بشم.
شما جواب منو بده.
ببین عزیز من، من میخوام الان مسلمان بشم، مسلمان سنی بشم یا شیعی بشم؟
آقا شما جواب منو بده، من جواب شما رو بدم دیگه.
آقا جان تا به حال ما اول جواب، الان شما جواب بده دیگه عزیز من دیگه. جواب بده من جواب بدم.
من زدم از شما سوال بپرسم. شما داری مغلطه میکنید.
آخه عزیز دل من این اتوبان شما یک جانبه که نیست، یه بانده که نباید باشه.
آقای قزوینی، برادر عزیز، دوست مهربان، هموطن، اینجوری به نتیجه نمیرسید.
نه آقا امین عزیز نگاه کنین، شما الان این فرصت الحمدلله در اختیارتون قرار گرفته، شما بالاخره به عنوان یکی از عزیزان اهل سنت خب سوال شبهات هر جلسه مطرح می‌کنین، الان خود آقا این فرصت رو به شما دادن، الان تبلیغ بکنین برای دین خدا،
حداقل از مذهبتون بیا تبلیغ بکنین جا دیگه، ده ها یا صد ها هزار نفران بیننده برنامه هستن، شما اگر دنبال این هستید که از مذهبتون تبلیغ بکنید فرصت خوبیه، ما این آنتن رو در اختیار حضرت عالی قرار میدیم، بیاید از مذهبتون تبلیغ کنید. کدام شبکی حاضر هست به مخالفش اجازه بده بیاد از عقیدش تبلیغ بکنه؟
من دارم از شما یه سوال میپرسم، شما جواب نمیدید، اینجوری با هم به نتیجه نمیرسیم.
خب دیگه نتیجه نمیرسیم که ما میگیم آقا شما این آنتن در اختیار شما، بیا از مذهبت، آقا الان شما بگو آقا دلیل حقانیت مذهب من 1 2 3 4 5 تمام مردم بشنون دیگه، اگر بندم دیدم دلیل شما خوبه قول میدم از شما تبعیت کنم.
باش.
من حتی در مدینه برای شما عرض کنم در مرکز ثقافی وهابیا رفتم، اونجا 12 نفر از اساتید دانشگاه مدینه بودن، گفتم ولا تلا برای من ثابت کنید مذهب ابو حنیفه حقه، من حنفی میشم، مذهب شافعی حقه شافعی میشم، مذهب احمد ابن حنبل حقه حنبلی میشم، مذهب مالک حقه مالکی میشم، گفتم برای من ثابت کنید همین الان جلوی شما من مذهبم را تغییر بدم، نحن ابناء الدلیل، قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، ما در خدمت شما هستیم آقا امین.
شما جواب من نمیدی یا نمیدی؟ یک کلمه.
نه من جواب ندید جواب نمیدم.
خب پس اینه که شما امین الان پس چطوری میخواییم مناظره کنیم؟
آخه بحث مناظره عزیز دل من، ما بینیم مناظره این هست که یک نفر میاد 5 دقیقه وقت معین میکنه، یکی 5 دقیقه حرف میزن، اون یکی هم 5 دقیقه حرف میزنه. شما اگر میخواد مناظره ای داشته باشید بنده حاضرم، دیگر دوستانم حاضرن، بیان 10 دقیقه یک رو 20 دقیقه 5 دقیقه شما صحبت کن، 5 دقیقه اون شما سوال اون جواب بده، اونم سوال شما رو جواب بده. مناظره یعنی این، مناظره از باب مفاعله هست، باب مفاعله بین الاثنینیه، یعنی شما سوال کنی من جواب بدم، من سوال کنم شما جواب بدی. شما الان چندین جلسه، شاید بیش از 20 جلسه آمدید، سوال کردید، ما دوستانمون جواب دادن.
بله.
پریشب از شما سوال کردم، گفتن آقا این خلفای اثناعشر این چیه؟ تفره رفتید. گفتید آقا نمیدونم، ما میخوام بریم ثابت کنید که شما الان میخواد ثابت کنید مظلومیت و تابال ثابت نبوده. خب برادر بزرگوارم، هر عصری افرادی میان میگن آقا مظلومیتش یه ثابت نیست، هر کسی برای عصر خودش اثبات میکنه. امیرالمومنین در عصر خودش ثابت کرد، شیخ مفید در عصر خودش، شیخ طوسی در عصر خودش، ما هم در عصر خودمون.
آقا امین، الان برداشت بینندگان این هست که حقیقتاً شما به عنوان یک جوان اهل سنت هیچ دلیل قانع کننده‌ای برای اینکه سنی شدین ندارین. الان
دارم. من خب بفرمایید. هزاران دلیل دارم.
بله بفرمایید.
خب یکیشو بفرمایید. از این هزار تا یکیشو بفرمایید.
من جواب میدم. جواب نمیدیم، میخواین قطع کنین دیگه، درسته؟
نه دیگه، فایده ای نداره عزیز من. من معذورم از شما.
مثلا بیننده ها فهمیدن.
دیگه فهمیدن، برای اینکه ما از شما خواستیم یک دلیل برای حقانیت مذهبتون اعلام بفرمایید. یک دلیل خواستیم بگید. شما هزار دلیل دارم.
بله.
یک دلیل بیان کنید برای ما. ما هم قول دادیم اگر واقعا دلیل شما قانع کننده بود همینجا اعلام میکنیم ما از مذهب شیعه دست برداشتیم سنی شدیم. بله، موفق و مؤید باشد عزیز من.
الحمدلله. بله آقا امین، ماشاءالله زرنگ هم بودین، میدونستین که نباید دلیل رو مطرح کرد و الا البته اگه دلیلی هم بود، اگه مطرح میشد که بعد از اون، حالا بعدش رو پیش بینی کرده بودین طبیعتا که هیچ چیزی رو هم بیان نکردین. بسیار خوب، خیلی تشکر میکنیم آقا از محضرتون. الحمدلله این جلسه هم استفاده کردیم و تماس‌های بینندگان هم، حالا تا جایی که فرصت شد این آقا امینم که تماس گرفتن، تماس طولانی شد و متاسفانه نتونستیم در خدمت بله ما بقیه دوستان باشیم، اون افرادی که تماس گرفته بودن و پیام فرستاده بودن. انشالله در جلسات آینده انشالله اون رو هم مطرح خواهیم کرد و باز هم صدای شما بینندگان رو هم خواهیم شنید. بسیار خوب، انشالله که همه موفق و مؤید و پیروز باشید و تا جلسه آینده خدا نگهدار همه شما باشه. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد، اللهم اجعل مماتنا ممات محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر هستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دل و اسیرته،
ابو صالح
تویی که دل و اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دل و اسیرته،
ابو صالح
تویی که دل و